به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که شاه کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به من باز گرده‌ای چو جان و جوانی، که تلخ است بی تو مرا زندگانی. من اندر فراق تو ناچیز کردم جمال و جوانی. دریغا جوانی، دریغا تو که از پیش رویم جدایی، دریغا تو که از پیش چشمم نهانی. سفر کردی و راه غربت گرفتی، به راه اندری بود همی دیرمانی. چه گویی به تو راه جستن توانم، چه گویم به من بازگشتن توانی؟ دل من ز مهر تو گشتن نخواهد، دلی دیده ای تو بدین مهربانی. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. این بار یک موضوع گسترده تر، یعنی بررسی زیبایی شناسی شاعران نیمه نخست قرن پنجم رو در گفتگوی برنامه پیش خواهیم گرفت و با ابیاتی از یک تغزل فرخی سیستانی آغاز کردم و امیدوارم که ادامه برنامه هم با بررسی شعر این دوره که شعر عموماً متحی است، اما متح بسیاری اوقات بهانه‌ای شده برای خلق اشعار ماندگار، فرخی، منوچهری، عنصری و شاعران بزرگ دیگر. با ما که همراه باشید، انس بیشتری با شعر فارسی و البته فرهنگ دیرینه ایران خواهیم داشت. این بار درباره زیبایی شناسی شعر قرن پنجم در محضر دوست بزرگوارم اندیشمند دانا و خوش سخن بهمن غنی هاشمی عزیز هستیم و انشاءالله گفتار لذت بخش و در این حال پرمنفعتی با ایشون داشته باشیم. جناب غنی هاشمی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر کاکاوند بزرگوار. سعادتی است برای بنده که فرصتی دست داد درس بسپارم خدمت شما و امیدوارم که مفید واقع بشیم.
خب، موضوع کاملا مشخصه و در این حال بسیار متنوع. زیبایی شناسی در ادبیات با توجه به اینکه اولین نتیجه ادبیات التزاز هست و طبیعتاً مبنای اون زیبایی در شعر نیمه اول قرن پنجم یا کلن همون شاعرانی که ما به عنوان شاعران بزرگ سبک خراسانی در دربار غزنویان میشناسیم، بحث بسیار شیرینی میتونه باشه. اول از معذرتون خواهش میکنم به عنوان مقدمه بگید که به خصوص در این دوره شعری زیبایی شناسی به چه موضوعات کلی نظر داره، یعنی چه ظرفیت هایی در بحث زیبایی شناسی شعر در شعر این دوره هست، و بعد اگر شما هم بپسندید و بپذیرید به اشعار این دوره مراجعه بیشتری بکنیم و از نزدیک شعر شاعران بزرگ این دوره رو مرور کنیم.
بله حتما. من ابتدا این نکته رو عرض کنم که چنان که مستحضرید، علم زیبایی شناسی به دنبال این نیست که تعیین کنه زیبایی چیست و حدود و مرزی برای زیبایی تعیین کنه و تعریفی ارائه بده، بلکه در هر دوره‌ای به سراغ نکات و معیارها و ملاک‌هایی میره که در اون دوره از سوی خود مخاطبان و صاحبان اثر و هنرمندان و شاعران اون دوره زیبا تلقی می‌شده. یعنی یک زیباشناس سعی می‌کنه عینکی که مخاطبان و صاحبان اثر اون دوره برای درک و دریافت زیبایی‌های آثار به چشم می‌زدن و با اون عینک آثار رو می‌دیدن، اون رو در اختیار مخاطب قرار بده. از این بابت ما به هیچ وجه نکاتی رو که عرض خواهیم کرد در ادامه به منزله ارزش گذاری عرض نمی کنیم، یعنی این که اگر نکاتی هست، توصیفی هست، صرفا توصیف محض و نه امتیازی می خواهیم قلمداد کنیم اونها رو و نه ضعفی، بلکه توصیفی است از معیارها و ملاکهای اون دوره. و این رو هم نباید فراموش کنیم که در هر دوره‌ای، هرچند که هر دوره ملاکها و معیارهای خاص خودش رو داره، ولی خب بخشی از این معیارها و ملاکها به ارث رسیده از دوره‌های پیشین، چنان که در این دوره، یعنی در دوره آغاز قرن پنجم هجری قمری یا نیمه نخست قرن پنجم هجری قمری، وجه ادبی که در شعر شاعران این دوره دیده میشه، بخشیش در شعر شاعران پیش از اونها هم دیده میشده. یعنی شعرای آغازگر شعر فارسی، شاعران دوره سامانی و پیش از اون، که ابیات نسبتاً کمی از اونها به ما رسیده، یک وجه غالب اشعار این شاعران نگاه پویا به تصاویر برگرفته از طبیعت، یعنی کاملا عینی و کاملا ابجکتیو میان یه تصویری از طبیعت رو در شعرشون ثبت میکنن. یک مثال عرض کنم برای این جلسه هم از شاعران دوره سامانی، شاعری داریم با نام آقاجی که میفرماید به هوا در نگر که لشکر برف چون همی در هوا کند پرواز، راست همچون کبوتران سپید راه گم کردگان ز هیبت باز. دانه های برف رو که در حال فرو افتادنند به کبوترانی که باز به اونها حمله کرده، اگر صحنه رو دیده باشند بینندگان محترم، که باز وقتی به کبوتر حمله میکنه، کبوتر حالت گیج و خدمت شما عرض شود چرخان، حالت چرخان به یک باره به زمین میفته و دقیقا شبیه به این چرخش دانه برف در هواست.
زمینی که حالا اون پراکندگی و اینکه دانه های برف سبک هستن و با باد و نسیم هم این مسیر مستقیمی رو به سمت زمین طی نمی کنن،
به خصوص که پرواز کبوترها به صورت گلهی است و این یک بار چند کبوتر با هم فرو می‌ریزن، دقیقاً مشابه همون تصویر می‌بینید که دو سوی تشبیه کاملا عینی و وجه شبهی هم که مد نظر شاعر بوده کاملا عینی و تصویری کاملا زنده پیش چشم مخاطب قرار می‌گیره، کاملا بازنمایی آنچه که در واقعیت رخ داده. خب این ویژگی در شعر اوایل قرن پنجم هم باز دوباره نمود پیدا می‌کنه، از همه بیشتر در شاعران، در شاعران این دوره، در شعر مثلا کسایی مروزی یا مروزی یا منوچهری این نمود بیشتره.
بله.
و البته وجوهی هم هست که بعدها اضافه میشه به شعر فارسی در همین دوره که در دوره های قبل خیلی به ندرت دیده میشده، نظیر آرایه ها و صنایعی که بیشتر سوری و لفظی است، مثل موازنه ها و ترسیح ها، که از این دوره یواش یواش گسترش پیدا میکنه استفاده از اونها بس آمده.
در واقع آهنگ کلام یه مقداری از جهت موسیقی، از جهت وزن حتی، یک نرمشی نسبت به دوره قبل که بعضی وقت ما با اوزانی روبرو میشدیم که زحافاتی داشتن، اختیاراتی شاعر در وزن داشت که ثقیله برای متکلم امروز فارسی، خواندنشون ثقیله. در این نیمه اول در واقع صده پنجم یه مقدار تعداد وزنهای ثقیل کمتر میشه، حتی نوع نگرش شاعر نسبت به وزن و موسیقی به یک نرمش و به یک ملایمت بیشتری،
تعداد تسکین ها کمتر میشه. و البته یه نکته ای رو هم عرض کنم، این که بعد از این دوره است که اون سنت ادبی شکل میگیره و سنت ادبی خب زائقه و عهد ذهنی ما رو شکل داده و شاید همین سبب باشه که شعر این دوره و وزنی که می‌فرمایید برای ما آشناتر و طبیعی‌تر جلوه می‌کنه تا شعر دوره‌های پیشتر. و این نکته رو هم عرض کنم که مثلا در این نمونه که از آقاجی خدمتتون خوندم یا نمونه دیگری که میتونیم از منجیک مثال بزنیم، میگه نیکو گل درنگ نگه کن در است به زیر عقیق ساده، یا عاشق و معشوق روز خلوت رخساره به رخساره برنهاده. که این تصویر شاید برای شاعری مثل منجیک و برای اون دوره تصویر کاملا بکر و جدید و تازه است، ولی بعدها خب میدونید که هم مولانا هم سعدی و هم دیگر شاعران شعر فارسی این زردی روی عاشق و سرخی روی معشوق رو همواره دستمایه مضمون سازی و تشبیهات و تصاویرشون قرار دادن.
خیلی نکته ظریفی اشاره کردید، چون فرمودید که بخشایی از زیبایی شناسی شعر دوره نخستین در این دوره هم دیده میشه، از اون طرف هم اشاره فرمودید ما در دوره های بعد در شعر شاعران که گسترش بیشتری امروز دارند و مردم بیشتر با شعرشون آشنا هستن، بخشی از سنت های ادبی که از همین دوره‌ای که درباره صحبت میکنید در واقع آغاز شده میبینیم. بسیاری از تشبیهات، بسیاری از تصاویر شعری و حتی رویکردهای شعری.
بله دقیقاً. از بین شاعران متعدد این دوره که از میان آن همه فقط 3 تن از شاعرانند که تعداد زیادی شعر از اونها برای ما باقی مونده، یکی فروخی سیستانی، یکی عنصری بلخی و یکی منوچهری دامغانی. از میان این 3 تا شاعر اگر بخوایم دستبندی کنیم همین مسئله سنت ادبی رو که فرمودید، غزل فارسی گویی ادامه تغزل‌های فروخی است و شعر مدحی ادامه مدح‌های عنصری. برخی از شاعران مثل فروخی و منوچهری در تغزل‌ها از آرایه‌های بدیعی و صنایع لفظی اندکی فاصله می‌گیرند. یعنی اگر شما دیوان فروخی سیستانی رو از ابتدا تا انتها تغزل‌هاش رو بسامت سنجی کنید به کارگیری مثلا موازنه و ترسی و سج و جناس و اینها رو، میبینید که نسبت به اون تنه اصلی قصایده، اون بخش مدحی، به مراتب به کارگیری چنین صنایعی کمتره.
یعنی در واقع زبان ساده تره در این تغزل‌ها.
بله. و اگر بخوایم با اون دستبندی‌های امروزین مخاطبان که شعر رو به، البته من قبول ندارم این وجه، اما اون بخش تقسیم بندی جوششی و کوششی تقسیم میکنند، ای بس اون بخش تغزلی که رویکرد عاطفی شاعر درش آشکارتره و با خواسته های درونی شاعر گویا همراستاتره، در اون ابیات نخستین قصاید و اون تغزل ها و تشبیب ها توجه به اون وجه عاطفی در شعرهای عاشقانه و توجه به تصویرسازی و تشبیه در ابیاتی که توصیف طبیعت غلبه داره بر توجه به زبان آوری و وجوه لفظی. و
در واقع شاعر در یک تغزل در این دوره کمتر فناوری میکنه،
دقیقاً
کمتر تلاش برای زیبا جلوه دادن شعر میکنه، بلکه اون احساس و اون نگاه شاعرانه است که مخزن زیبایی اون ابیات میشه در واقع.
بله، چنان که در تغزل‌های فراوان فرخی این نمود پیدا کرده در شعر عاشقانه که دل من همین داد گفتی گواهی که باشد مرا روزی از تو جدایی.
سادگی تمام ولی زیبا بسیار.
گویی که اصلا همین امروز سروده شده این شعر. یا مثلا خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با جوانان یک دل نشستن، به هم نوش کردن می ارغوانی. الاخر که کاملا این ابیات بدون اون توجه به اون وجه زبان‌آوری که مبتنی، البته این رو هم عرض کنم که در نهایت فصاحت و فصاحت خودش یکی از وجوه زبان‌آوری تلقی میشه، ولی که مقصود ما از زبان‌آوری در این عرایض صرفا اون وجه پرداختن به فنون و صنایع لفظی و بدیعی است.
سپاسگزارم. چقدر بحث شیرین و خوبیه، نه تنها برای دانشجویان و علاقه‌مندان ادبیات، بلکه برای عموم مردم، به خصوص اگر مراجعه به تاریخ شعر میکنن و شعر بزرگ قرون گذشته رو میخونند. اینجا در فرصت بعدی که باز خدمت جناب بنی هاشمی عزیز خواهیم رسید، بس به جایی خواهد کشید که ما حتی متر و معیار لذت بردن از متون متأخر رو هم از این دوره میتونیم برداشت کنیم و بیاموزیم. اگر اجازه بدید بریم و برگردیم گفتگو رو با بهمن بنی هاشمی عزیز ادامه بدیم.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آن قطره باران که بر افتد به گل سرخ، چون اشک عروسی است بر افتاده به رخسار. وان قطره باران که بر افتد به سر خید، چون قطره سیماب است افتاده به زنگار. آن قطره باران که بر افتد به گل زرد، گویی که چکیده است مل زرد به دینار. وان قطره باران که چکد بر گل خیری، چون قطره می بر لب معشوقه میخار. وان قطره باران که بر افتد به سمن برگ، چون نقطه سفیداب بود از بر تومار. وان قطره باران زبر لاله احمر، همچون شرر مرده فراز علم نار. بله، چند بیتی از یکی از قصیده‌های منوچهری دامغانی که نمونه است که در ابیات متعدد قطره باران را توصیف کرد. البته قطره باران در مواضع مختلف که بسیار هم تشبیهات محسوس، همه از عالمی که حس میشند و لمس میشند و به راحتی عینی تصور میشند. بریم سراغ این سه شاعر به خصوص که عنصری، فرخی و منوچهری، شاید برجسته ترین شاعران این دوره به خصوص، یعنی نیمه نخست قرن پنجم باشند. خب در ادامه دیدیم که منوچهری دامغانی در توصیف قطره باران، یعنی یک جزئی رو از جهان هستی، جهان ملموس اطرافش گرفت، خب شعر گفته بود. در شعر فارسی در دوره های بعد این وسعت مشبهانبه خیلی زیاده. گاهی حتی مشبهانبه میاد به احساسات بشری، معقول و غیر حسی میشه. در این دوره آیا این گرایش بوده است یا به همون شکلی که ما تصور میکنیم جهان درون و بیرون شاعران رو حسیات و عینیات گرفته بوده؟
بله، در مورد هر کدوم از این شاعرها گویا قضیه متفاوته. در باب عنصری شاید بتونیم این مسئله رو بگیم که نسبت به دیگر شاعران اون بچه ذهنی و انتزاعی غلبه بیشتری داره، یعنی مشبهان به ها یا استعاره های تخیلیه ای که به کار میبره یا مشبهان به هایی که از فضای ذهن و انتزاع انتخاب میکنه به نسبت بسامد بیشتری داره تا شاعران دیگر، و در میان اینها منوچهری از همه عینی‌گراتر. و این نکته رو هم اضافه کنیم که در ادامه همون شیوه و نگاه و بوتیقای شعر دوره پیشین این توصیفات منوچهری قرار میگیره، چنان که همین قطره باران که بر گلهای مختلف توصیف شده، به خاطر دارم که در شعر دوره‌های قبل از منوچهری هم قطره باران بر روی پیلگوش توصیف شده و اشاره شده که نمونه‌های متعددی داره. این نکته رو هم اضافه بکنم که اغلب قریب به اتفاق تصویرهایی که در این دواوین سروده شده و به کار گرفته شده، زاده زیست و تجربه شخصی این شاعران بوده، ولیکن در کنار اینها تصاویری هم ما می‌بینیم که برگرفته از سنت ادبی یا تا حدودی مثلا میشه گفت شعر عرب هست، چنان که در منوچهری و در عنصری این مسئله رو ما میتونیم ببینیم، چون که خود منوچهری هم اشاره کرده من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر، تو ندانی خان دلاحبی به صحنه فسفهین، که اشاره به معلقه عمرو بن کلثوم داره که الاحبی به صحنه فسفهینا ولا تبقی خمور الاندرینا، یا خدمت شما عرض شود عنصری که در یکی از قصایدش چیستانی که مطرح کرده، یا خدمت شما عرض شود اون قصیده‌ای که برای فتح هند سروده و میگه که به تیغ شاه نگر نامه گذشته مخوان، که راست گوتر از آن نامه تیغ او بسیار، برگرفته از بیتیس از ابو تمام که میگه از سیف و اصدق و انباء من الخبری فی حد به حد و بین جد و لعبی، که دقیقا همون تصاویر همون مزامین گویی که گرفته شده از شاعران، ولی خب بسامد اینها بسیار کم.
اتفاقا این دو شاعرم مشهورن، این آنچه که از آنها میدانیم هر دو مشهورن که مطالعات علمیشون و در زمینه به خصوص ادب عرب سرشناس بودن در دوران.
بله دقیقا همین لفظ حکیم که برای بله عنصری به کار میره، حکیم عنصری، و همین اشاره منوچهری که من بدانم علم طب و علم دین و علم نفت و ندانی دال و زال و را و زا و سین و شین، اینها همه اشاره است به همین مسئله که فرمودید. اما در ادامه همون مبحث تصویرسازی های عینی یه نکته رو عرض کنم، چنان که مستحضرید یک وجه تصویر وقتی یه شکل دوگانه پیدا میکنه تصاویر در تشبیهات و در استعارات، که یک مستعار من و یک مستعار له، یا بهتر بگیم یک مشبه به و یک مشبه به کار گرفته میشه برای تصویر سازی ها، این دوگانه معمولا از فضای عین گرفته شده و احساسات و عواطف شخصی شاعر غلبه پیدا نکرده، حلول پیدا نکرده در اینها. اما به مرور که جلوتر میریم در دوره های بعد میبینیم که همواره تشخیص یا امر انسان نمایی یا نمود احساسات و عواطف شاعر در تصویرهایی که میسازه غلبه پیدا میکنه، که شروعش به گمان بنده با فرخی سیستانی است، یعنی در میان این شاعران این دوره و از بین این شعرهایی که به ما رسیده به نسبت با بسامد بیشتر فرخی چنین مسئله‌ای رو در توصیفات و تصویرسازی‌هاش رقم زده، چنان که مثلا حتی توصیف طبیعت رو هم میکنه، وصف خزان رو هم میخواد رقم بزنه، یک وجه رو از وجه انسانی انتخاب میکنه، چنان که برای ریزش برگ چنار اشاره میکنه، میگه که بر دست هناوسته نهد پای به هر گام، هر کس که تماشاگه او زیر چناریست، که اشاره به رنگ برگ های چنار در خزان هم داره.
چقدر خوب که برگ چنار رو اینجا در واقع به شکل دست تصویر کردی، دریافت کاملا عینی، یعنی من و شما به برگ چنار نگاه کنیم بگیم واقعا مثل دست، اما نوع نگاه شاعرانه است که نادرپور هم در قرن حاضر میگه که شب همچو آبی از سر این برگ ها گذشت، هر برگ همچو پنجه دستی بریده بود. این تشبیه برگ به پنجه دست انگار سنت ادبی است، یعنی خیلی هم کشف جدیدی نبوده، اما خب پرداخت نوعی داره و به سبک روزگار خودش. عنصری به یک جهت که حالا اعتبار درباری داشته است و خب ملک و شعرهای دربار بوده است، و منوچهری به جهت دیگر که جوان بوده و جویای نام و هر دو هم علم داشتند و معرفت و این گرایش به زبان فاخر که گاهی با زبان پیچیده و بسیار عربگرا یا عربیگرا در همامیخته در فرخی هیچ کنون از این انگیزه ها نیست. فرخی نه ادعای علم و معرفت داره و نه از پایگاهی داره صحبت میکنه که بخواد اون پایگاه رو بزرگ جلوه بده. چون وقتمون خیلی محدود هست و قبلا هم اشاره کردیم به قصیده فرخی در سوگ محمود غزنوی، من خواهش بکنم اون قصیده رو بیارید چند بیتی ازش بخونیم که اون بار عاطفی و انگیزه های شخصی فرخی به عنوان یک شاعر در جایگاه حتی تعریف امروزی شعر در این موضوعی که خب میتونست یک موضوع کاملا تشریفاتی و تعریف شده باشه، این در انتخاب واژه ها و در بیان فرخی جستجو کنیم. با توجه به اینکه فرخی پیش از آن که حالا خیلی بخواد ابراز احساسات بکنه کاری شبیه ادبیات نمایشی انجام میده، توصیف غزنین رو بعد از مرگ محمود یا رواج خبر مرگ محمود غزنوی جوری نمایشی توصیف میکنه که شما لازم نیست که فرخی بیاد بگه که من سوگوار محمود هستم با این توصیفی که از شهر می چند بیتی برامون بخونید.
حتما من فقط یک اشاره کوتاه کنم به این که فرمودید سعدی نموده این فصاحت فرخی درش دیده میشه. جاهایی هست که حتی ساختار بیت فرخی در سعدی نمود پیدا کرده، چنان که در یکی از مطلعهای یکی از قصایدش فرخی گفته مرا دلیست گروگان عشق چندین جای، عجیب تر ز دل من نیافرید خدای. مرا دلی و در او عاشقان گروه گروه، عجیب تر ز دل من دلی دیگر به نمای. سعدی گویی همین ساختار آغاز بیت رو گرفته و اون رو با موضوعی که حالا بالعکس فرخی که به چندین معشوق معتقده، سعدی میگه که مرا دلیست گرفتار عشق دلداری. دقیقا مرا دلیست گروگان عشق چندین جای.
اصلا نمیشه توجیه کرد که ناخودآگاه هست یا توارد هست. قشنگ معلومه که سعدی دیده قصیده فرخی رو.
قصیده فرخی مرا دلیست گروگان عشق چندین جای، اینجا مرا دلیست گرفتار عشق دلداری. سمنبری، سنمی، گلرخی، جفاکاری، معطوف به یک نفره همه ادامه شه. و این هم این قصیده هم که فرمودید نمود اون صدق عاطفی به این شیوه جلوه‌گر شده در این قصیده که همواره در برخورد با مرگ عزیزی اولین واکنش یک شخصی که عزیزی رو از دست داده اینه که اولین لحظاتی که بهش خبر میرسه اون بهت زدگی و حیرته. بعد از این بهت زدگی و حیرت یک واکنش روانی از سوی اون شخص رخ میده و اینکه میخواد اون شخص رو زنده فرض کنه.
بله.
یکی از روشهایی که برای این زنده فرض کردن رخ میده که یه نوع واکنشی به اون خبر ناگواری که نمیتونه درکش کنه و نمیتونه بپذیردش، اینه که اون شخص رو خطاب قرار میده، مورد خطاب قرار میده، چنان که مثلا کسانی که عزیز رو از دست دادن
بله واگویه هایی است که بله
شروع میکنن صحبت کردن با اون شخصی که فوت کرده. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. کوی ها بینم پر شورش و سر تا سر کوی، همه پر جوش و همه جوشش از خیل سوار. الی آخر تا جایی که مورد خطاب قرار میده سلطان محمود رو. خیز شاه ها، ای امیر همه میران و شهنشاه جهان، خیز و از حجره برون آوی که خفتی بسیار.
به شکل خیلی ساده بعضی وقتا در باب در گذشته ها اجاد پاشو چرا خوابیدی؟ چرا خوابی میشه؟ سپاس گزارم. میدونم این بحث رو میشه مفصل ادامه داد اما فرصت ما به پایان رسیده. باز هم تشکر میکنم از جناب بنی هاشمی عزیز. فرصت دیگر بدرود.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
اطلاعی مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.